9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیه اعلام کرد که در انتخابات مجلس شرکت نخواهد کرد. سوئیس دارایی های 180 فرد حقیقی و حقوقی ایرانی را مسدود کرد. و آمریکا 10 میلیون دلار برای یک عضو القاعده ساکن ایران جایزه تعیین کرد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در بخش صبحگاهی خبری رادیو فردا. جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیه‌ای مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد به دنبال برگزاری انتخابات نمایشی به گفته آنها در کشور هستند و به دلیل نمایشی بودن انتخابات آینده مجلس در آن شرکت نخواهند کرد. در بیانیه حزب مشارکت آمده است که در انتخاباتی که در فضای آزاد برگزار نشود، نامزدهای مردمی اجازه ورود و رقابت نداشته باشند و از آن مهمتر رأی مردم به هیچ انگاشته شود، نمیتوان شرکت کرد. حزب مشارکت ایران اسلامی از مهمترین احزاب اصلاح طلب در ایران است که به دنبال وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 فعالیت آن از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی غیرقانونی اعلام شده است. دولت سوئیس روز پنجشنبه اعلام کرد به منظور تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی دارایی‌های 180 شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی را مسدود کرده است. بسیاری از افراد و شرکت‌هایی که نامشان در فهرست منتشر شده دبیرخانه امور اقتصادی سوئیس ذکر شده، به نحوی با بخش حمل و نقل دریایی ایران در ارتباط هستند. این اقدام دولت سوئیس در هماهنگی با تصمیم اتحادیه اروپا است که ده آذر ماه اتخاذ شد و بر مبنای آن تحریم‌ها علیه تهران به دلیل ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی افزایش می‌یابد. آمریکا روز پنجشنبه 10 میلیون دلار جایزه نقدی برای دریافت اطلاعات درباره یک عضو بلندپایه القاعده که ساکن ایران است اختصاص داد. به گفته یک عضو بلندپایه امنیتی دولت آمریکا، عزالدین عبدالعزیز خلیل که نام اصلیش یاسین السوری است، از ایران مبالغ قابل توجه پول به رهبران القاعده رسانده است. آمریکا میگوید السوری به عنوان مسئول بلندپایه مالی و تدارکاتی گروه القاعده مدیریت آزادی تعدادی از اعضای القاعده از زندانهای ایران و انتقال آنها را به پاکستان بر عهده داشته است. این برای نخستین بار است که برای یک عضو مالی و تدارکاتی گروه القاعده چنین جایزه مالی تعیین می شود. آمریکا در تیر ماه جمهوری اسلامی را به معاملات پنهانی با القاعده متهم کرد و گفت که این اقدام نشانه از عدم همکاری تهران در مبارزه با تروریسم است. وزارت خارجه بریتانیا از فیلتر شکن وبسایت سفارت این کشور در ایران وزارت خارجه بریتانیا از فیلتر شدن وبسایت سفارت این کشور در ایران خبر داد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه با اعلام این خبر در بیانیه گفت که این اقدام تهران کاری عبث و نامنصفانه است و بار دیگر به مردم ایران نشان می‌دهد که دولتشان تعمدن راه‌های دسترسی آنها به اطلاعات را مسدود می‌کند. آقای هیگ فیلتر شدن وبسایت سفارت بریتانیا را سند دیگری از وضعیت وخیم آزادی بیان و حقوق بشر در ایران توصیف کرد. در وبسایت سفارت بریتانیا اطلاعاتی درباره این کشور و راه‌های دریافت روادید و همچنین بیانیه‌های رسمی دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره ایران منتشر می‌شود. آقای هیگ در بیانیه‌اش گفته که این اقدام دولت ایران بریتانیا را از ادامه تلاش‌هایش برای ارتباط با مردم ایران به ویژه از راه اینترنت منصرف نخواهد کرد. هنگام آن رسیده که به برنامه .com گوش کنید. از شما دعوت میکنیم به برنامه .com.
از جهان مجازی چه خبر؟
سلام، من فهیم خضری‌دری هستم و این هفته هم شما رو با مجله هفتگی .com، مجله جهان مجازی رادیو فردا همراهی میکنم. در .com این هفته از تایملاین میگیم با هم شکل و شمایل تازه فیسبوک، هکرها و هکتیویست ها چجور آدم هایی هستن و چه کارایی میکنن، سال 2011 رو به پایان ترین های 2011 در جهان مجازی. و اپلیکیشن برای شما که میخواید رادیو فردا رو روی گوشی های تلفن همراهتون بشنوید. بریم با هم دات کام این هفته رو هم مثل همیشه با خبرهای از دنیای مجازی شروع کنیم. قبل از این صحبت از اینترنت حلال و اینترنت پاک بود و حالا خبر از کامنت گذاری پاک میرسه. عبدالرضا خوشنویس، دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در استان فارس، از راه اندازی ستادی خبر داده برای مقابله با سایت‌های آلوده. ستادی که قرار یک جنبش کامنت گذاری پاک راه بیاندازه. به گفته آقای خوشنویس، برای اجرای این طرح 100 نفر در شیراز و 900 نفر در شهرستان‌های دیگه استان فارس به کار گرفته شدند تا با برنامه‌ریزی که انجام شده تا پایان سال 300 هزار کامنت نوشته بشه. آقای خوشنویس اینطور توضیح داده که اگر در مقابل یک وبلاگ غیر اخلاقی چند بار کامنت ایجاد بشه، خواه ناخواه تأثیر اون وبلاگ غیر اخلاقی به گفته ایشون کم رنگ تر میشه. دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در استان فارس، سایت هایی رو که به گفته او در زمینه ایجاد شبهات دینی، ترویج عرفان‌های وارداتی و منسوخ فعالیت می‌کنند و همینطور سایت‌هایی رو که سایت‌های سیاسی آلوده هستند به گفته آقای خوشنویس و دستاوردهای انقلاب رو زیر سوال می‌برند، از جمله آلودگی‌های فضای مجازی دونسته. خیلیاتون ایمیل فرستادید یا در صفحه facebook.com پیام گذاشتید و از ما پرسیدید که چطوری میشه رادیو فردا رو روی گوشی‌های آیفون گوش کرد. بعضی شنونده‌های برنامه پرسیدن که اگه بخوان .com رو مثلا رو گوشی‌هاشون گوش بکنن، آیا اپلیکیشن مخصوصی هست یا نه؟ با اپلیکیشن تیونین رادیو میتونین خیلی از رادیوها رو گوش بکنین، از جمله رادیو فردا رو هم میتونین بهش دسترسی داشته باشین روی گوشی‌هاتون و برنامه‌های این رادیو رو روی گوشی‌هاتون هر وقت که دوست داشته باشین بشنوین. راهش اینه که تیونین رادیو رو در اپل استورتون جستجو بکنید و بعد هم چون اپلیکیشن رایگان هست به رایگان اینستالش بکنید. بعد توی قسمت لوکال رادیو میتونید فهرست ده ها رادیویی رو که هست ببینید و از بین اونها RFERL رو پیدا کنید که نشانه اختصاری رادیو فری یوروپ هست، رادیو اروپای آزاد، و برای شنیدن رادیو فردا در بین رادیوهای RFERL باید RFERL 21 رادیو فردا رو انتخاب بکنید. اما اگه در قسمت لوکال رادیو این گزینه رو نداشتید، چون لوکال رادیو با توجه به منطقه جغرافیایی که شما توی اون هستی تعریف میشه، اون موقع باید به قسمت نقشه‌ها مراجعه بکنید و چک ریپابلیک رو انتخاب کنید به عنوان جایی که کشوری که رادیو فردا از اون پخش میشه و بعد RFERL 21 رادیو فردا رو انتخاب کنید. به این ترتیب خیلی راحت میتونید لمس دکمه پلی رادیو فردا رو روی آیفون هاتون گوش کنید. یادتون نره بهتره که اول از برنامه .com شروع کنید. خبرگزاری رویترز به تازگی 10 موضوعی رو که بیشتر از همه در سال 2011 جستجو شده معرفی کرده. عبارت برتر جستجوهای گوگل نه انقلاب بوده نه اعتراض، بلکه یک پدیده منحصر به فرد در دنیای موسیقی و اینترنت بوده. ربکا بلک، دختر 14 ساله که با کمک اینترنت به یکی از مشهورترین ستاره‌های موسیقی پاپ دنیا تبدیل شده و رتبه اول جستجوهای گوگل رو هم در سالی که گذشت داره. دومی موضوع پربسامد در جستجوهای گوگل پلاس هست، شبکه اجتماعی جدید گوگل که در سال 2011 را افتاد و طرفداران و دشمنان خودش رو هم داره. رایان دان، چهره معروف تلویزیونی امریکا، هم به خاطر مرگ تراژیکش در همین سال سومین رتبه جستجو رو داره. و کیسی انتونی، زن متهم به قتل دختر 2 سالش در امریکا، چهارمین موضوع مهمیه که در سال 2011 بیش از همه جستجو شده. جالبه که بازی کامپیوتری بتلفیلد 3 و آیفون 5 هم در رتبه 5 و 6 جستجو هستند و رتبه 7 مال ادل هست، خواننده جوان انگلیسی که در سال 2011 آلبومش در صدر پرفروش‌ترین های موسیقی جهان قرار گرفت و به یک باره به چهره برتر موسیقی جهان تبدیل شد. اما در جایگاه 8 تپکو هست، شرکت نیروی برق توکیو، در کمال تعجب بسیاری از تحلیلگران اینترنت که این شرکت بعد از سونامی ژاپن به تنها امید ژاپنی‌ها برای تامین انرژی در این کشور تبدیل شد. نهمین موضوع مرگ استیو جابز هست، مدیر و مؤسس شرکت اپل که خیلی سرچ شده. و آیپد 2، دهمین عبارتیه که سال 2011 در اینترنت بیش از بقیه جستجو شده. یه اپلیکیشن دیگه هم که تو برنامه این هفته دات کام میخوام بهتون معرفیش کنم اپلیکیشن شازم هست. خیلی وقتا ممکنه که توی تاکسی نشسته باشید یا توی کافه یا رستوران یا به حال در یک فضای عمومی باشید که موسیقی خوبی هم داره پخش میشه. موسیقی که شما دوستش دارید ولی هیچ ایده‌ای درباره‌اش ندارید. نمیدونید خواننده‌اش کیه، نمیدونید مال چه گروهیه، نوازنده‌اش کیه. خلاصه هیچی درباره‌اش نمیدونید اما دوست دارید که داشته باشیدش و بازم بشنویدش. شازم دقیقاً در چنین مواقعی که به درد شما میخوره. برید به اپل استور یا همون فروشگاه اینترنتی آیفونتون کلمه شازم رو جستجو کنید. SHAZAM. اگه گوشی اندروید یا بلک بری هم دارید باز میتونید این اپلیکیشن رو روش دانلود کنید. حالا که شازم رو دارید بد نیست که یک امتحانی هم بکنید. میتونید یه آهنگ پخش کنید و همونطور که آهنگ داره پخش میشه شازم رو هم تگ کنید و یک لمس کوچیک راه بیاندازینش و شازم شروع میکنه به کار. تکه‌ای از آهنگ رو که میشنوه در بانک اطلاعاتی آنلاینش آپلود میکنه و فقط بعد از چند دقیقه اسم ترانه، اسم آلبوم، اسم خواننده یا گروه و حتی طرح جلد سی دی و عکس خواننده رو هم بهتون میده. علاوه بر این متن ترانه رو هم میتونه بهتون بده. البته فراموش نکنید که شازم رو فقط برای موزیکای بین‌المللی میتونید استفاده کنید و برای موزیک فارسی هنوز چنین امکانی وجود نداره. فیسبوک از زمانی که آغاز به کار کرده تا به حال هر از گاهی سر و شکل و روش‌های کاربریش رو تغییر داده. گاهی هم تغییراتش خیلی اساسی بودن و انتقادهایی هم از طرف کاربرای فیسبوک به همراه داشتن. به حال چند وقت پیش فیسبوکی‌ها اعلام کردن که تصمیم دارن به زودی طراحی جدیدشون از صفحه پروفایل کاربران فیسبوک رو رونمایی کنن. طراحی که خود مارک زاکربرگ مدیر فیسبوک هم گفته بود که مهمترین تغییرات در طراحی فیسبوک تا به حال خواهد بود و انقلابی است در طراحی شبکه‌های اجتماعی. خلاصه تو همین هفته گذشته فیسبوک بالاخره از تایملاین رونمایی کرد. طراحی جدید پروفایل‌های فیسبوک که هنوز تعداد خیلی کمی از بیش از 700 میلیون کاربر فیسبوک از اون استفاده می‌کنن. اما به هر حال ایده هم تایملاین رو گرفتن و خبرهای هم میرسه که به زودی تایملاین شکل ثابت و عمومی و همیشگی فیسبوک میشه. اما ایده هستن که خیلی با تایملاین مخالفن و میگن شکل و ظاهرش و روش ارائه مطالبش طوریه که حریم خصوصی کاربران رو زیر سوال میبره. به هر حال نظرها متفاوته با هم و ما هم با یه کاربر دنیای مجازی که از طرفدارای تایملاین هست و تجربه خوبی از تایملاین داره گفتگو کردیم درباره موضوع و جنبه‌های مختلفش رو با هم بررسی کردیم با امیر. خب امیر به ما بگو که تو هم از کاربرانی هستی که تایملاین رو گرفتی در فیسبوک الان؟
آره من هم از تایملاین استفاده میکنم و در واقع همون روزای اولی که اومد من استفاده کردم ازش و بارگذاریش کردم.
و هیچ تردیدی نداشتی اولش برای اینکه تایملاین رو بگیری؟ چون خب خیلیا مردد بودن هنوزم هستن و تایملاین رو نگرفتن در پروفایل خودشون.
خب تردید داشتم مسلماً ولی به محض اینکه یه مقدار راجبش خوندم دیدم که دستبندی میکنه مطالبم رو، چون از قبل هم انتظاری همین چیزی رو از فیسبوک داشتم ولی هیچ وقت میسر نشده بود، تشویق شدم که استفاده کنم.
یکم در مورد این ایده دستبندی که صحبت کردی به بیشتر بگو، یعنی دقیقاً تایملاین چه کار میکنه تو این بخش آرشیو و دستبندیش که خیلی از کاربران بابتش خیلی خوشحالن.
من قبلا وقتی میخواستم پروفایل کسی رو نگاه کنم یا توی پروفایل خودم دنبال چیزی بگردم باید به اون منوی بغل مراجعه میکردم و توی اون منوی بغل مرتبا سرچ میکردم یا یه وقت زیادی رو برای پیدا کردن مطالب مختلف میداشتم. ولی الان دستبندی که بالای تایملاین هست میتونه عکس ها، ویدیوها و چیزای دیگه‌ای که مربوط هست به اون پروفایلی که داره نشون میده رو میتونه برای راحت تر پیدا کنم. بعد یه کار دیگه‌ای که میکنه تمام زندگی فیسبوکی هر کسی رو، یعنی از اون لحظه‌ای که شروع کرده به استفاده از فیسبوک، اینها رو تو شکل‌های مختلفی در قالب اون چهره‌ای که بهش میده اینها رو دستبندی میکنه. جالبی این دستبندی اینه که شما این چهره ای رو که میبینید میتونید یه هدر براش انتخاب کنید و به شکل یک بلاگ در بیاد. این در واقع فیسبوک شما نمایی از یک بلاگ رو از زندگی فیسبوکیتون میده که هر چیزی سر جای خودش، عکس ها، استاتوس ها، لینک ها، همه چیز سر جای خودش هست.
شاید امیر همین دقیقاً ایده ای که داری ازش یاد میکنی و خیلی ها بابت همین ایده به تایملاین علاقه دارن، ولی شاید همین باشه که خیلی ها رو واداشت به این که نگران بشن از اینکه خب حالا پرایوسی یا حریم خصوصیشون در فیسبوک داره بیشتر زیر سوال میره و داره همینطور محدودتر میشه دیگه، یعنی گسترده تر میشه امکان دسترسی به این آدما، به پروفایل این آدما در یک نگاه. فکر میکنی که از این نظر، از نظر حریم خصوصی، تایملاین چه شکلی است؟
من فکر میکنم کسایی که فیسبوک رو انتخاب کردن و در واقع دارن زندگی مجازی میکنن توی فیسبوک، یک مقداری باید ایدهشون رو راجع به حریم خصوصی تغییر و گسترش بدن، چون به هر حال توی اون حوزه دوستانی که دارن توی فیسبوک تمام چیزهایی رو که شیر میکنن و شیر کردن الان قابل دیدار هست. البته نظر من توی این زندگی مجازی و بین دوستایی که آدم به هر حال انتخابشون میکنه و حق انتخاب داره برای این دوستان و بعد هم حق کنترل داره برای چیزهایی که در واقع کسانی میتونن ببینن و کسانی نمیتونن ببینن و میتونه دوستانش رو دسته‌بندی کنه برای دیدن خیلی چیزها، فکر میکنم که این حریم خصوصی خیلی توی فیسبوک دیگه اون معنای قبلی خودش رو نخواهد داشت و یک معنای دیگری خواهد داشت.
بسیار خوب امیر، یکی از ایده‌های جذابی که تایملاین داره و خیلی از کاربرا به خاطر اون علاقه‌مند هستن به تایملاین، این عکس کاوریه که بالای صفحه هست. حالا بعضیا میگفتن دردسر جدید درست شده، از این بعد به جز عکس پروفایل بعد دنبال عکس کاور هم باشیم، ولی عده زیادی از کاربرا اینطور نوشته بودن که خیلی قشنگ یه هویت ویژه و خاصی میده به صفحه. تو نظرت چی است؟
دقیقاً من همیشه وقتی از فیسبوک استفاده میکردم دنبال این میگشتم که بتونم در واقع یه قالب دیگری که متفاوت باشه از دیگر قالب صفحه ها بتونم پیدا کنم، ولی هیچ وقت این امکان در فیسبوک موجود نبود که بشه قالب دیگری رو روی پروفایل ریخت. اما الان این اتفاق افتاده و این هویت خاص رو میتونم به صفحه خودم بدم، یعنی صفحه خودم رو جوری که دوست دارم بالاش رو هدرش رو طراحی کنم.
سپاسگزارم امیر، کاربر فیسبوک و دوستدار تایملاین که همراه ما بودی در این .com.
منم از شما سپاسگزارم.
در این قسمت از .com همکارم مانیا منصور مثل همیشه در کنار من هست، با هم صحبت میکنیم درباره داغ‌ترین مباحث هفته در شبکه‌های اجتماعی. مانیا عزیز سلام، خوش آمدی به .com.
سلام فهیمه، متشکرم و خوشحالم که یک بار دیگه در برنامه .com
هم. با هم شروع کنیم یک مروری بر آنچه که گذشت در هفته گذشته در شبکه‌های مجازی که خب با دو مرگ خیلی اثرگذار و پر سر و صدا همراه بود. اولی مرگ واتسلاو هاول، شخصیت دوست داشتنی که چقدر مردم عکس گذاشتن و فیلم گذاشتن از وضعیت پراگ، شهری که ما درش زندگی می‌کنیم تو این روزا زیباتر از همیشه شده، کنار مجسمه سوارکار مشهوری که توی بلوار زیبای واسلاوسکی هست مردم جمع شدن شمع روشن میکنن. این فیلم ها همه جا منتشر شده،
هزاران شمع روشن کرده بودن و با این حال که دیگه خیلی دیر وقت بود، 11 شب بود، هنوز مردم با شاخهای گل در دست میامدن. عکسای اون شب خیلی به صورت گسترده‌ای به اشتراک گذاشته شده بود در فیسبوک و چیزی که خیلی جالب بود، خیلی ایرونیا تو فیسبوک خیلی واکنش نشون دادن به این مرگ و خیلی ابراز تأسف کرده بودن. و از طرفی
مرگ دیگه هم داشتیم، مرگ کیم جونگ ایل که دیکتاتور مرموز 69 ساله کره جنوبی بود. ویدئویی هم شیر کردن که گریه مردم کره جنوبی رو نشون میداد برای کیم جونگ ایل که باز به نظر کاربرا میومد که خیلی تصنعیه و مقایسش میکردن با بعضی از مراسم شکلی در ایران.
درسته این مرگ هم باثاب داشت، اما در جهت مخالفش خیلی نوشته بودن که مرگ دو نفر در یک روز، مرگ یک دیکتاتور، مرگ یک ضد دیکتاتور.
اما از مرگ که بگذریم مانیا، شب یلدا هم خیلی در فیسبوک فضای زیبایی تولید کرده بود، هندونه همه مدل، همه جور هنرمندی سر هندونه.
بله انار هم همینطور پر از عکس انار شده بود فیسبوک.
آره خیلی راجع به شب یلدا نوشته بودن، عکس گذاشته بودن و ترانه زیبایی که ابی خونده کی اشکاتو پاک میکنه، یه بخش داره که میگه کی منتظر میمونه برای تو حتی شب یلدا، حتی تو شبای یلدا. و این رو به همین خاطر خیلی ها به اشتراک گذاشته بودن در فیسبوک. بد نیست که ما هم اینجا قسمتی از این کار رو با هم بشنویم. برگریزونای پایی کی چشم براد نشسته، از جلو خود جمع می کنه برگای زرد و خسته، کی منتظر می مونه حتی شبا خنده رو لبان بیاد شب برسه به فردا.
خب مانیا این کار زیبا رو شنیدیم و از شب یلدا بیایم بیرون. گلدن گلوب هم خیلی خبرساز بود با جدایی نادر از سیمین.
بله، جدایی نادر از سیمین از اون موضوعاتیه که هر چند وقت یه بار تو فیسبوک یه موردی پیش میاد و یه جایزه‌ای میگیره و دوباره داغ میشه. همین چند وقت پیش جایزه منتقدان نیویورک رو گرفت، بعد جایزه منتقدان شیکاگو رو گرفت، بعدم که اعلام شد که برای گلدن گلوب با من بهترین فیلم خارجی نامزد شده و باز دوباره عکسای جدایی نادر از سیمین همینطور سر تا سر فیسبوک رو گرفت و مردم خیلی ابراز خوشحالی کرده بودن، کاربرا، و گفته بودن این نشون است که ما میریم تو اسکار و اسکار رو میبریم.
خب حالا میریم به سراغ موضوعی که یکم مفصل‌تر میشه راجعش صحبت کرد و اونم حرفای آقای اشمیت، مدیر عامل گوگل هست. مدیر گوگل خیلی ابراز شگفتی کرده بود، صحبت کرده بود در مورد استعداد ایرانی‌ها، استعداد عجیب ایرانی‌ها، و اونطور که خودش گفته بود غیر قابل باور و بی دلیل. براش عجیب بود که چطور ایرانی‌ها چنین استعدادی دارن در حوزه اینترنت و به خصوص هکتیویسم. حالا اینکه هکتیویسم چیست و با هم راجعش بیشتر صحبت می‌کنیم، ولی راجع به هک کردن محتواهای اینترنتی و محتوای کدگذاری شده اینترنتی در واقع اعلام کرده بود مدیر گوگل که من در تعجبم از ایرانیا.
شاید یه دلیلش فیلترینگ موجود در ایران باشه و این آقای اشمیت بعد در ایران باشه تا ببینه که این سطحی که هست در ایران و فیلترینگ که اونجا هست باعث میشه که خب ایرانی‌ها یه مقدار خلاق بشن و از این خلاقیتشون هم گاهی در هک کردن سایت‌ها استفاده بکنن.
درسته. حالا ما همین موضوع رو بررسی کردیم در دات کام این هفته. من با آرش آبادپور که در فضای وبلاگستان فارسی و در فضای مجازی ما به اسم آرش کمانگیر همه شما اون رو میشناسید، گفتگو کردم و از آرش پرسیدم به عنوان یک متخصص در این حوزه که به حال دکترای کامپیوتر داره، پرسیدم که موضوع چیه، چرا آقای اشمیت انقدر متعجب هست از استعداد ایرانی ها. میریم با هم میشنویم این گفتگو رو، ولی قبلش من با مانیا خداحافظی میکنم تا دات کام بعدی.
خدا نگهدار فهیمه.
آرش، خوش آمدی به دات کام این هفته.
ممنون فهیمه جان که با من صحبت میکنید. متشکرم. من به شنوندگان شما سلام میکنم.
سپاسگزارم. آرش، مدیر گوگل آقای اشمیت خیلی تعجب کرده از توانایی ایرانی ها، جوان های ایرانی به خصوص در هک کردن محتوای اینترنت. به ما بگو که به نظر تو چرا انقدر تعجب کرده و با شگفتی یاد کرده از توانایی جوانان و کاربران اینترنت در ایران برای مقوله هک؟
ببینید، من فکر میکنم این اعلام شگفتی یه مقداری درش طنز هم وجود داره، یعنی دقیقا از جنس این نیست که مثلا کاربران ایرانی چه کارهای جالبی انجام دادن و ما الان خیلی شگفت زده ایم یا مثلا حتی خوشحالیم از این موضوع. یه مقداری از این جنسه که چون کشور چه خبره، یعنی من اینجوری برداشت میکنم، چون کشور چه خبره که این اتفاقا داره میفته و چرا اتفاقهای دیگه‌ای در راستاهای دیگه نمیافته. یعنی ما مثلا می‌بینیم که هک انجام میشه، یه خبر دیگه‌ای بود که با لیزر ماهواره می‌زنیم. ما یه کارایی رو خیلی خوب می‌کنیم، بعد داریم کارای مشابهش در راستاهای دیگه خیلی نمی‌کنیم. من از حرفای ایشون اینو برداشت کردم.
خب کم بیشتر توضیح بده. ما یه کارایی رو خیلی خوب می‌کنیم ولی یه کارایی در راستا و مربوطش رو درست انجام نمی‌دیم، یعنی چه؟
ببینید مثلا پس اینجوری نگاه کن. ببینید در همه جای دنیا آدم‌هایی هستن که خب به زمینه‌های مختلف علاقه‌مندن و به زمینه تکنولوژی و بحث به زمینه آی‌تی که حالا مثلا موضوع بحث ما یه مقدار این هست، ببینم علاقه‌مند. این همه جای دنیا هست. خیلی از اینا جوانایی هستن تو این زمینه کار می‌کنن، علاقه‌مندن، حالا چه خودشون وقت اضافه‌شون کار می‌کنن چه به عنوان شغلشون کار می‌کنن. خب این همه جای دنیا هست. در همه جای دنیا هم یه سازوکارهایی وجود داره که این آدم‌ها در این کانال‌های قرار می‌گیرن که کارهایی می‌کنن. مثلا فرض می‌کنید شرکت اپل میاد اینا رو استخدام می‌کنه، آیفون می‌سازه، یا گوگل اینا رو استخدام می‌کنه و مثلا گوگل پلاس رو می‌سازه، یا فیسبوک اینا رو استخدام می‌کنه، شرکت‌های مختلف اینا رو استخدام می‌کنه. خب کارهایی می‌کنن. حالا یه بخش از کارهایی هم که انجام میشه در شاخه امنیتی و نظامیه که حالا از جمله این باشه که شما امنیت رو فراهم کنید یا مواظب امنیت خودتون باشید از جنس اینکه حواستون باشه دیگران چیکار دارن. یعنی بازی کار خیلی گسترده است همه جای دنیا. در مورد ایران وقتی نگاه می‌کنیم، خب حالا به دلیل اینکه به حال تحریم‌ها وجود داره، شرکت‌های خارجی زیادی در ایران نیستن و این کار هم بودجه میخواد، من میگم خیلی اون کار سازنده انجام نمیشه. یعنی مثلا ما آیفون ایرانی نداریم، مثلا گوگل ایرانی نداریم، اینا رو نداریم. نیست، ولی اون طرفشو داریم. یعنی در این زمینه که ما یه چیزای عجیبی هوا کنیم یا یه چیزایی که دیگران هوا کردن بیارن زمین، بیاریم زمین، ما در اون زمینه خیلی خوب کار میکنیم. یه عدم توازنی در ما وجود داره. فکر کنم این عدم توازن هر کسی رو نگاه میکنه تعجب میکنه که آقا قضیه چیه.
خب آرش، این توانایی که ازش صحبت میشه، آیا بیشتر توانایی فرد کاربران اینترنت هست در ایران که خب به حال با مشکلات و مسائل زیادی هم روبرو هستن، از جمله فیلترینگ شدید، بنابراین میگردن همیشه راه‌های پیچیده‌ای رو کشف میکنن برای اینکه این فیلترها رو دور بزنن، یا به حال مهارت‌های خاصی پیدا میکنن در حوزه اینترنت؟ این توانایی مربوط به این کاربران هست یا نه؟ داریم از توانایی صحبت میکنیم که به بخش حکومتی و دولتی و سازماندهی شده اینترنت مربوط هست در ایران.
فهمیدم، این خیلی سوال خوبه. فکر میکنم قشنگ ما الان به اصل قضیه رسیدیم. یعنی ببینید، ما داریم به فضای ایران نگاه میکنیم. من فکر میکنم سه تا شاخصه مهم وجود داره در مورد فضای ایران و اینکه ما چرا داریم این اتفاقات رو درش میبینیم و اون اتفاقات دیگه‌ای که من روش حرف زدم رو نمیبینیم. شاخصه شماره یک اینه که ایران علاقه‌منده و پولش رو داره و حاضر خطرش رو بکنه که کارهای خاصی رو انجام بده که خیلی کشورهای دیگه انجامش رو نمیدن. ببینید، فضای مجازی رو گاهی ما خیلی با شگفت زدگی بهش نگاه میکنیم، انگار که خیلی با فضای حقیقی متفاوته. قوانین مشابهی در هر دو اینها وجود داره. در هر دو این فضاها اگر کسی قصد مجرمانه داشته باشه، یعنی قصد داشته باشه کاری رو بکنه که از مجاری معمول نمیشه کرد، چون مثلا غیر قانونیان، همیشه اگر شما حاضر بشید پول بدید و خطر کنید و براتون بنزین کافی اهمیت داشته باشه، میتونید برید و این خدمات رو بخرید. مثلا فرض کنید یکی از کارهایی که انجام میشه در فضای مجازی حمله به وبسایت ها، حملات عدم دسترسیه، به اسم داس اتک میشناسن یا دی داس اتک، وقتی که به حالت در واقع پخش شده در سراسر دنیا. دی داس اتک همین اتفاقیه که برای وبسایت های مختلف میفته و خیلی جلوگیری ازش سخته. یه همچین چیزی خب ایران زیاد انجام میده، بعد از وقایع اخیر به شدت انجام داده، اما اینا یه بازاری براش وجود داره. یعنی اگه کسی بنزه کافی پول داشته باشه و بخواد در این زمینه هزینه کنه، میتونه یه وبسایت رو انتخاب کنه و بگه من میخوام مثلا یه روز حمله به این وبسایت بخرم، مثلا میشه $50,000 پول میده و این کار انجام میشه. یعنی پس یک قضیه پولیه که در این راه داره خرج میشه. خب خیلی کشورهای دیگه این کارو نمیکنن. یه بحث دیگه که وجود داره اینه که ما این تک فردها رو میبینیم، اما همونطور که شما گفتین ساختار هم مهمه. یعنی این تک آدمه رو میبینیم که علاقمنده در این زمینه کار کنه، مثلا کد نویس، برنامه نویس، شبکه رو میشناسه، به امنیت علاقمنده، اما جایی نیست که این براش کار کنه. مثلا شرکت نوکیا تو ایران هست، مثلا احتمال 5 نفر استخدام میکنه و چند تا شرکت دیگه. پس خیلی امکان این کارو نداره. ولی از اون طرف یه شرکت‌های نیمه رسمی خاکستری پنهانی وجود دارن که به آدم میگن بیا برای ما کار کن، ما نه تنها به تو پول خوبی میدیم، نه تنها برای تو در واقع یک حفاظ قانونی ایجاد می‌کنیم که دستش نتونه به تو برسه. چون خیلی از کارهایی که در ایران انجام میشه و هکایی که در اینترنت میشه، اگر در کانادا یا آمریکا شما بکنید یا اروپا، فردا صبح پلیس نماینده داره تحقیق می‌کنه که آقا بفهمین بیرون. آدمی رو که علاقمند یه کاری انجام بده، می‌کشنش به اینکه کار مجرمانه انجام بده.
بسیار خوب، سپاسگزارم آرش آبادپور یا آرش کمانگیر جهان اینترنت که به ما پیوستی در این بحث. اگه نکته دیگه‌ای نیست می‌تونیم با هم خدافظی کنیم.
فهیم جان ممنون، متشکرم که صحبت کردیم. از شنوندگان شما من خدافظی می‌کنم.
خب با این گفتگو به پایان .com این هفته میرسیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید. یادتون نره که به ما ایمیل بدید، نظر و پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بذارید. com@rfrl.com آدرس ایمیل ماست. صفحه فیسبوک .com رو هم فراموش نکنید. .com رو به انگلیسی بنویسید و جستجو کنید در فیسبوک، میرسید به صفحه فیسبوک ما. علاوه بر این میتونید از طریق صفحه رادیو فردا هم به صفحه .com برسید. من فهیمه خضری‌دری در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگه و یک .com دیگه.
زمان که نرخ تورم 50 برابر رفته بالا،
ملت بزرگ ایران زیر بار گرانی و نداری
با عوام‌فریبی فقیر و گرسنه هستن.
ببین قیمت گاز، برق، آب، اقلام و خوراکی
خداییش بد نیست، خوبه.
این روزها دولت تولد یک سالگی طرح یارانه‌های نقدی رو جشن میگیره، طرحی به گفته اونها موفق و انقلابی. ما میخواییم بدونیم که شما چه فکر میکنید. این جمعه شش عصر تهران یک ساعت زنده و مستقیم با شما و کارشناسان در یک ساعت ششم دیگه. ایمیل ما شش@radiofarda.com.
دستاورد بزرگی است این که شما میبینید.
با اعلام ساعت 9:30 از شما دعوت میکنیم به سرخط خبرها توجه فرمایید. ترکیه در اعتراض به تصویب طرحی در پارلمان فرانسه تمام دیدارهای سیاسی و نظامیش را با این کشور معلق کرد. آمریکا 10 میلیون دلار برای یک عضو القاعده ساکن ایران جایزه تعیین کرد. محمود احمدی نژاد میگوید با نوشتن نامه از اقشار پردرآمد خواسته خواهد شد یارانه نگیرند. وزارت خارجه بریتانیا از فیلتر شدن وبسایت سفارت این کشور در ایران خبر داد. رشته انفجارهای صبح پنجشنبه در بغداد دست کم 68 کشته و 194 زخمی بر جای گذاشت. ایران روز پنجشنبه از برگزاری یک مانور نظامی در منطقه تنگی هرمز، دریای عمان و آبهای آزاد شمال اقیانوس هند خبر داد. وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای حکومت بشار اسد را متهم به راه اندازی حمام خون در سوریه کرد. نخست وزیر پاکستان نسبت به توطئه‌هایی که به گفته او برای سرنگونی دولتش چیده شدند هشدار داد. حزب مشارکت با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در انتخابات مجلس شرکت نخواهد کرد. دولت سوریه میگوید از زمان آغاز اعتراضات در این کشور بیش از 2000 نفر از سربازان و نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. چندین کشور از انجام یک دقیقه سکوت به یاد رهبر درگذشته کره شمالی در سازمان ملل خودداری کردند. دولت آمریکا اعلام کرد بشار اسد صلاحیت حکومت کردن نداشته و باید از قدرت کنار برود. و اپوزیسیون حکومت سوریه میگوید از دوشنبه تا کنون بیش از 200 تن از معترضان کشته شدند. کیان منوی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. پروین مختره، مادر کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر، به 23 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. او که از حدود 5 ماه پیش و تقریبا همزمان با بازداشت فرزندش در زندان کرمان به سر می‌برد، متهم شده به تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
پروین مختره، مادر کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر، 5 ماه پیش در منزلش در کرمان بازداشت شد و از آن زمان در بند عمومی زندان کرمان به سر می‌برد و همکنون دادگاه انقلاب کرمان او را به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق انجام مصاحبه با رسانه‌ها به 23 ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. پروین مختره در مصاحبه با رسانه ها گفته بود که به نحوه بازداشت فرزندش معترض است و درست یک روز پس از بازداشت فرزندش کوهیار گودرزی بود که ماموران امنیتی خود او را هم بازداشت کردند. خانم مختره به گفته بستگانش در این مدت 5 ماه در زندان مرکزی کرمان با مشکلات بسیاری از جمله کمبود مواد غذایی و عدم امکان تماس با فرزندش مواجه بوده است. او پرونده دیگری هم دارد در رابطه با اتهام توهین به رهبری که به خاطر آن باید بار دیگر در دادگاه محاکمه شود. کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر، هم حدود 5 ماه پیش در تهران بازداشت شد و همچنان در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد. او متهم شده به اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق عضویت در کمیته گزارشگران حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام از طریق انجام مصاحبه با رسانه‌ها. کوهیار گودرزی به گفته بستگانش مدت هاست که بازجویی هایش به پایان رسیده اما همچنان در شرایط بلا تکلیفی است و در انتظار برگزاری دادگاه. کوهیار گودرزی 2 سال پیش هم در مراسم تشییع پیکر آیت الله منتظری بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام 1 سال زندانی شده بود.
گزارش ها را از رادیو فردا پی می گیریم. فشار روزافزون تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اقتصاد ایران را با بحران مواجه کرده است. در تازه‌ترین اقدام و همزمان با مقدمه چینی اتحادیه اروپا و آمریکا برای اعمال دور تازه‌ای از مجازات‌های اقتصادی یک جانبه علیه ایران، واشنگتن از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرده که تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی علیه ایران را تشدید کند. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، درباره اهمیت تأثیر این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران پرسیده.
درجه تاثیرگذاری مجازات‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، چه اونهایی که به صورت یک جانبه از طرف قدرت‌های بزرگ به اجرا گذاشته شده یا اونهایی که متکی بر مصوبات شورای امنیت هستند، میتونه بر پایه دو ملاک اندازه‌گیری بشه. ملاک اول تأثیر این مجازات هاست بر رفتار ایران در عرصه بین‌المللی، به خصوص در رابطه با پرونده هسته‌ای. از این نظر میشه گفت که در رابطه با این هدف تحریم ها مؤثر نبودن، تغییری در رفتار ایران پیش نیومده. ملاک دوم پیامد اقتصادی این تحریم هاست و یا به بیان دیگر نقش تحریم هاست در دامن زدن به دشواری های فعلی اقتصادی کشور. اگر پدیده تحریم رو از این دیدگاه مطرح بکنیم، تردیدی نیست که این پدیده به شدت مؤثر بوده و در آشفتگی بزرگی که در حال حاضر دامن اقتصادی ایران رو گرفته سهم زیادی داره.
پرسش دوم این هستش که حالا چه حوزه‌هایی در اقتصاد ایران بیشتر از همه از تحریم‌های بین‌المللی آسیب دیدن؟
مهمترین عرصه نفت و گاز هست که همونطور که میدونین ستون فقرات اقتصاد ایران به شمار میان. کاهش تولید نفت ایران پدیده ای هست که نه فقط منابع بین‌المللی بلکه منابع جمهوری اسلامی هم البته با تأخیر زیاد بالاخره واقعیتش رو قبول کردن. کافی است که به سخنان دو روز پیش احمد قلعبانی مدیر عامل شرکت ملی نفت توجه بکنیم که صنعت نفت ایران رو به یک گاو شیرده تشبیه میکنه، اما بلافاصله میگه که این گاو شیرده به دلیل نبود منابع لازم تبدیل به پوست و استخوان شده. و باز در همین عرصه نفت تحریم مالی و بانکی وضعیتی رو به وجود آورده که کشورهای خریدار نفت برای پرداخت پول این کالا به ایران با مشکلات روزافزون روبرو هستند. این مشکلات یکی از دلایل تکانهای شدیدی است که در بازار ارز ایران به وجود آمده، همراه با پیامدهاش بر سایر بخشهای اقتصادی کشور. تعداد زیادی از شاخصهای اقتصاد کلان کشور از نرخ رشد گرفته تا نرخ تورم از تحریمها تأثیر پذیرفتند و باز هم تأثیر میپذیرند. موج گسترده تعطیلی واحدهای تولیدی و اینکه شمار زیادی از کارخانه ها با 30-40% ظرفیت خودشون کار میکنند با تحریم ها بی ارتباط نیست و این فهرست رو میشه همچنان ادامه داد.
با این اوصاف آیا نابسامانی های فعلی اقتصادی ایران فقط تحت تاثیر تحریم ها هستند یا عوامل دیگه هم دخالت دارن؟
تردیدی نیست که گناه نابسامانی های اقتصادی رو فقط نباید به گردن تحریم انداخت. عوامل دیگری در ایجاد این نابسامانی ها سهیم هستند، از جمله سیاست های نادرست، ضعف شدید مدیریت، فساد، درگیری های دائمی بین جناهای متخاصم درون نظام که فضای به شدت ناامنی رو برای کسب و کار به وجود آوردند. این مشکلات هست ولی تحریم به این مشکلات بدون تردید دامن زده.
گفتگوی نوشین سیدحسینی همکار ما در رادیو فردا را میشنیدید با دکتر فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در ارتباط با فشار روزافزون تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران.
زمان که نرخ تورم 50% رفته بالا،
علت بزرگ ایران زیر بار گرانی و نداری
با عوام فریبی فقیر و گرسنه هستن.
ببین قیمت گاز، برق، آب، اقلام و خوراکی
خداییش بد نیست، خوبه.
این روزها دولت تولد یک سالگی طرح یارانه‌های نقدی رو جشن میگیره، طرحی به گفته اونها موفق و انقلابی. ما میخواییم بدونیم که شما چه فکر میکنید. این جمعه 6 عصر تهران یک ساعت زنده و مستقیم با شما و کارشناسان در یک ساعت ششم دیگه. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
دستاورد بزرگی است این که شما میبینید.
و میرسیم به لحظات پایانی با اعلام ساعت 9:39:40. از شما دعوت میکنیم در ساعت 10 بار دیگر با سبدی از خبر و گزارش همراه ما در رادیو فردا باشید.